سرخط مهمترین خبرها: بودجه تاجیکستان در حجم 43 میلیارد تومانی قبول شد. تحقیقات: دختران در تاجیکستان بر وقت‌تر عایله‌دار می‌شوند. و پرسش از مهاجران: امسال احوال در روسیه چگونه بود؟ درود بینندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه نویدی بامدادی. مجلس نمایندگان پلته پایانی پارلمانی تاجیکستان بودجه سال 2024 را تصدیق کرد. بر اساس طرح قانون که روز 15 نوامبر تصدیق شد، درآمد بودجه سال آینده 43 میلیارد تومان مقرر شده است. در قیاس به امسال درآمد بودجه در سال آینده 5.9 میلیارد تومان یا 15.9% زیاد پیش بینی شده است. مقامات تاجیکستان پیش بینی میکنند که سال آینده اقتصاد کشور 8% رشد خواهد کرد. خراجات بودجه سال آینده بر اساس طرح قبول کرده پارلمان 44.1 میلیارد تومان پیش بینی شده است. کسر بودجه یا برزیاد بودن خراجات بر درآمد در بودجه سال آینده تاجیکستان 1.1 میلیارد تومان پیش بینی شده است. معلوم نیست که مقامات این کمامات را از کدام حساب روی پوش میکنند. قانون بودجه رسما نشر نشده است و خبرنگاران رادیوی آزادی برخلاف سالهای گذشته امسال در وقت قبول قانون بودجه در پارلمان حضور نداشتند. بودجه تاجیکستان اساسا از حساب انداز و پرداخت های گمرکی پر می شود. به این خاطر است که اقتصادشناسان پیش بینی کردند که زیاد کردن بودجه باید سنجیده شده باشد، چون آن می تواند سرباری را بالای انداز سپرندگان زیاد کند. و اطلاع مقامات بودجه سال آینده تاجیکستان خصوصیت اجتماعی خود را حفظ می کند و 43% آن به این سمت روانه می شود. سازمان پیمان امنیت دسته جمعی سال 2024 توجه خود را به برگزاری تمرین های نظامی در آسیای مرکزی بیشتر خواهد کرد. در این باره آناتولی سیدرو، سردار ستاد کل این سازمان، ضمن یک نشست خبر اظهاری نظر کرد. با گفته سیدروف، سال آینده در قرقیزستان، قزاقستان و تاجیکستان برگزاری تمرین های نظامی در نظر است. از جمله ما نقشه داریم که در قرقیزستان با نیروهای دسته جمعانه واکنش سره، در قزاقستان با نیروهای پاسداری صلح و در تاجیکستان با نیروهای دسته جمعی منطقه آسیای مرکزی تمرین های نظامی برگزار کنیم، گفته سردار ستاد کل سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی. آناتولی سیدروف همچنین گفت درباره برگزاری مکان این مشق‌ها هنوز صحبت کردن بر وقت است. سازمان پیمان امنیت دسته جمعی یک سازمان نظامی زیر نفوذ مسکو است که بجز از روسیه، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان اعضای آن هستند. این سازمان را همیشه برای ناتوانی پیشگیری از مناقشه بین اعضای خود و حمایت منافع آنها تنقید می‌کنند. موج تنقیدها به خصوص زمان درگیری بین تاجیکستان و قرقیزستان و مناقشه‌ها بین آذربایجان و ارمنستان مشاهده می شود. یک پژوهش نشان داده است که در مقایسه با دیگر کشورهای آسیای مرکزی، سن میانه ازدواج دختران در تاجیکستان بر وقت‌تر بوده است. این تحقیقات را شبکه جهانی ورلد استاتیس گزارانده، خلاصه آن را خبرگزاری از پلوس با زبان تاجیکی نشر کرده است. بر پایه این پژوهش، سن میانه ازدواج دختران در تاجیکستان 18 سال بوده است، اما سن میانه عائله‌دار شوی در قزاقستان قریب 25 سالگی، در قرقیزستان 24 و در ازبکستان 22 بوده است. بر وقت به شوهر دادن دختران در جامعه تاجیکستان یک موضوع بحث برانگیز است. یک قسم مردم مخالف این کار هستند و میگویند نخست باید دختران برای زندگی مستقلانه آماده کرده شوند، اما گروه دیگر جامعه این را قبول ندارند و باور دارند که دختران باید زودتر به شوهر داده شوند. بینندگان عزیز، شما در این مسئله چی نظر دارید؟ می توانید فکر خود را در پایان برنامه نویسید. با فرا رسیدن سردی ها، اکنون مهاجران تاجیک از روسیه برمیگردند. در یک سال اخیر خبرها درباره مهاجران تاجیک در این کشور چندان خوشایند نبود، به خصوص رئیدهای پی همین نیروهای قدرتی روسیه که حتی واکنش مقامات تاجیکستان را به میان آورد. ما از مهاجران برگشته پرسیدیم که احوالشان امسال در روسیه چگونه بود.
کورناز بود نیمو شهر افتاده بودیم، همه تین بود یکون چی نیست، هم دکمی کنه کور کتشن یکون چی نیست.
نظر به سال یک دو سال گذشته در اون کمتر مبلغ بوده سوارده یا زیادتر؟
زیادتر شده، یک کور زوخی کم شده گیم، اما همه ایش دو پونزه هستی میشه حالش.
برای دکمیت هم ست ویز بود اوکراین را گو امزو من برای گو نرفتم موردانی زدنم.
دپورت شده؟
دپورتم کم با 5 سال گذن سه ماه دکومنت دارم.
چند روز مخکم؟
17 روز ما 12 روز باشکم خوب بودم یا نمائی بود های دوبین کزانی و الکتروشوکی را.
چی میخواستن از؟
اوکراینا
قبول نکرد؟
نکردم، موردم با کلا گرفتم امضا را نموندم.
دیگه 5 سال رسیه
رفتم؟ نه، ما دیگه ایران گروی رسیهش بذارم. واسه همجا الکتروشوک را خوردم
زنم همه سروش یکی موجودت موجودت های همه تنقیسیش هم هست رفتش هم هست همه شد
چرا شما گشته اومده؟
من هشی سلامتی میخوند
آخه همه چی خیلی کورس ارزون باید که قیسه گوز نمیشه دیگر آخه چی خیلی کجی شک میقپن من میکن دکمیتوتم سوزم بوشت سرمون میبرم میگه دکمیتوت فرشی دروغ هم میگه سوپا گفتم میگیرم کور هسته کور ایک سیلان رو نمیشه وازیم
این وای پول چون نظر بس خوروی پیش کانتر شده های سوزه زندگیمون ایروی هم وای
وای آگو سنتیابر بیسا بود هم اتون مچیتو درومدن پوپشی و کتی رازبوری سوزیم تمام
سوزه پیش اکز نختر بود وزیر بوزن میده کانتر کانتر شده کور رو برشون
سبوکی ندارد روز به روز وزبین نمین مودا موجره ده فقط هم وزبینی سبوکی نه
سه سال پیش چی وزبینی شده نظر بسته
سال پیش میسول پتن ارزون بود پور پور میسول اما چی خروکی و همه طرف ها ارزون بود وزیر همه طرف ها خستگی نار لبایم پتن هش هزار شده گی ایا مو دمه یافتیم تو 80 90 تا دم سال مو 10 و 10000 شر از خود 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 خروج نمی کردیم دیگه ای وای مثال اوزی میرا مو 60 70 تا میوی 20 تا ور از خود میکنی 8000 پاتین میسپوری 7000 دیگه ریگسیاسه میکنی نرای به خوبه
چی فکر دارید برای آینده تان اكو
آینده میگی با خوب شو با خوب اخی
شرایط گفتید بدتر شده استاد است چی نقشه دارید
دیگه دولت رفته زدن رفتن نکرد دیگه
حاضر او جا دمیر اون خوبا من ماوش رو اون خوبا هر جا برای
مثلا شما چکم
میگه پسرتون چکم میگه اون میگه سه تا تو چور تا را سن میگیرین
پسرتون چکم میگه
پسر مون که روسیه خودش ذخیره عدل نمیکنه وای او اچود نمیتونه کیفیت مخمون او داخلون میبینه فرزندمون او داخلش
گفتید که امور راسته دیده حال کار در روغون خوب است برای چی؟
برای سببش کورسی راسی غلدگی بینه بر سبب زمین
بینندگان عزیز اگر شما هم در روسیه بودید یا حال آنجا هستید لطفاً به ما نویسید که شرایط کارتان امسال چگونه بود. دسته منتخبی فوتبال تاجیکستان نخستین بازی اش را در دوره اول مرحله دوم انتخابی قهرمانی جهان 2026 با تیم ملی اردن با حساب مساوی 1-1 انجام داد. این بازی گروه جی شام پنجشنبه 16 نوامبر در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه دایر گردید. در آخر نیمه دوم دیدار تماشاگران شاهد دو گل شدند. نخست فوتبال بازان تاجیکستان را کشادن. هجوم منتخب تاجیکستان را حملگر شهرام سمیف در دقیقه 89 با گل انجام داد و توپ را از نزدیک دروازه به هدف رساند، ولی در 3 دقیقه به زمان اساسی دیدار اضافه کرده سردار بازی علی صباح الله القیسی از عراق به اردنی‌ها میسر شد که حساب را برابر نمایند. یزن النعمت توپی با او ارسال کرده همدستش را از مسافه نزدیک به توری دروازه میزبانان روانه کرده حساب را برابر نمود. به این ترتیب منتخب اردن با رهبری سرمربی حسین عموتی 51 ساله متخصص مراکشی در سفر 1 امتیاز گرفت، اما منتخب تاجیکستان تحت سروری پیتر شگرد متخصص 57 ساله خارواتی در میدان خود 2 امتیاز را از دست داد. مساوی شدن نتیجه این بازی انتقادی کاربران شبکه‌های اجتماعی را در تاجیکستان به میان آورد. بخش یک روز تاریخ را در تقدیم خرامان و قزاده تماشا کنید که مهمترین تحولات تاریخی در روز 17 نوامبر را فرا می‌گیرد.
دهم نوامبر سال 2006 حجت گذاری حقوقی به اختیار روسیه داده شدن پایگاه نظارت کیهانی نارک خاتمه یافت که بر عوض بیش از 240 میلیون دلار قرض تاجیکستان بیکار کرده شد. اسم آن به اکنا عوض شد. پایگاه نادر توان نظارت حرکت جرم های کیهانی و ابیکت های نظامی را در پهنای 50000 کیلومتر دارد و بعد پایگاه نظامی 201 روسیه یک انشاءات مهم نظامی و استراتژی مسکو در خاک تاجیکستان به شمار می رود. مقامات ازبکستان گفتند شب 16 به 17 نوامبر سال 2011 در قطعه راهی آهن غلبه آموزان که در راه ترمیز ازبکستان و قرغان‌تپه تاجیکستان جایگیر بود، ترکشی رخ داد که به گفته تاشکند عملی تروریستی بوده است. حرکت قطار از این راه پررقت شد و انتقال بار و محصولات از این راه که بیشتر برای ساختمان نیروگاه راغون روانه میشد، دچار مشکل گشت. این یکی دیگر از حادثه هایی بود که در همکاری های سرد شده تاشکند و دوشنبه در عهد پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف مشکلات زیاد ایجاد کرد. 17 نوامبر سال 2020 دانشمند تاجیک شروانشو علمشویف از نشر لغتنامه شغنانی تاجیکی روسی انگلیسی خبر داد. به زبان شغنانی تخمیناً 150,000 ساکنی بدخشان تاجیکستان و افغانستان صحبت میکنند و این فرهنگ برای درک بهتری زبان قدیمی پامیری و هم ترجمه واژه های آن به زبان های دیگر سهمگذار شد.
شبانه روز گذشته قرب روبل روسیه و هم دلار آمریکایی تقریبا به تغییر بود. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به 122 سومان برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد 1091 سومان ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین برنامه نوید در هفته روان بود. در روزهای شنبه و یک شنبه می توانید آخرین خبرها را از سامانه رادیوی آزادی با نشان آزادی نقطه آرگ و صفحه ما در شبکه های اجتماعی پیدا کنید. برایتان در دو روز آینده استراحتی خوش خواهانیم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. نیروهای اسرائیلی در هر یک ساختمان بیمارخانه مرکزی غزه عملیات جستجو بر راه ماندند، چون که بعد قطع انتقال نیروی برق در حدود این مؤسسه روز 17 نوامبر نگرانی ها از بند ماندن ساکنان ملکی در داخل بیمارخانه بیشتر می شود. بیمارخانه شفا که در شمالی نوار غزه جایگیر است به محل کلیدی برگزاری عملیات اسرائیل تبدیل شد. سربازان اسرائیلی که 15 نوامبر در داخل بیمارخانه یک رید برپا کردند میگویند فرماندهی حماس، سازمان که آن را اتحاد اروپا و ایالات متحده آمریکا تروریستی می‌نامند، از داخل این بیمارخانه عمل می‌کند. روز 17 نوامبر با سبب احتمالی نارسایی سوزشواری و ذخیره‌های انرژی خط ارتباط با نوار غزه قطع شد. ارتش اسرائیل قسمت غربی شهر غزه را کاملا تحت نظارت گرفته، مرحله نوبتی عملیات زمینی را در نوار آغاز می‌کنند. در این باره وزیر دفاع اسرائیل یوآف گالانت خبر داده است. قبلا ارتش اسرائیل ویدیوی را نشر کرد که از موجود بودنی یک درآمدگاه نقبی جنگجویان در حدود بیمارستان شفا خبر می‌داد. گفته می‌شود از بیمارستان سلاح و مهمات جنگی هم پیدا شده است. جنگ در غزه 7 اکتبر در پی حمله حماس به اسرائیل آغاز شد. حماس در این حمله 1200 اسرائیلی را کشت و بیش از 240 نفر دیگر را با خود به غزه برد. در پی حمله‌های اسرائیل در 40 روز جنگ بیش از 11000 نفر فلسطینی کشته شدند که بیشتر آنها زنان و کودکان می باشند. عملکردهای اسرائیل انتقادهای زیادی را در جامعه جهانی به بار آورده است. سخنگوی کرمل دمیتری پسکوف در پاسخ به سوال یک کانالی دانشجویی درباره اینکه پرزیدنت بعدی روسیه باید چگونه باشد گفت مثل حاضره، شاید کمی دیگرگونه ولی مثل حاضره. انتخابات پرزیدنتی روسیه ماه مارس سال 2024 برپا می شود. پسکوف گفت که پرزیدنت عملکننده ولادیمیر پوتین هنوز نگفته است که آیا در انتخابات نامزد می شود یا نه. پسکوف گفت بسیار می خواهم که او نامزد شود، در پیروزیش شبهه ندارم. پوتین که آخر سال 1999 سر قدرت آمد، از آن زمان تا کنون عملاً تمام 24 سال آخر قدرت را در دست خود نگه می‌دارد. مجلس نمایندگان پالاتای پایانی پارلمان تاجیکستان بودجه سال 2024 را تصدیق کرد. بر اساس طرح قانون که روز 15 نوامبر تصدیق شد، درآمد بودجه سال آینده 43 میلیارد سومانی، قریب 13.9 میلیارد دلار مقرر شده است. در قیاس با امسال درآمد بودجه در سال آینده 15.9 میلیارد سومانی یا بیش از 15% زیاد پیش بینی شده است. مقامات تاجیکستان پیش بینی میکنند که سال آینده اقتصادی تاجیکستان 8% رشد خواهد کرد. خراجات بودجه سال آینده بر اساس طرح قبول کرده پارلمان بیش از 44 میلیارد سومانی، حدود 4 میلیارد دلار پیش بینی شده است. کسری بودجه یا برزیاد بودن خراجات بر درآمد در بودجه سال آینده تاجیکستان بیش از 1 میلیارد سومانی پیش بینی شده است. معلوم نیست که مقامات این کمآمد را از کدام حساب روی پوش میکنند. قانون بودجه رسما نشر نشده است و خبرنگاران رادیو آزادی برخلاف سالهای گذشته امسال در وقت قبول قانون بودجه در پارلمان حضور نداشتند. بودجه تاجیکستان اساساً از حساب انداز و پرداخت‌های گمرک پر می‌شود. به این خاطر اقتصادشناسان پیش‌بینی کردند که زیاد کردن بودجه باید سنجیده شده باشد، چون آن می‌تواند سرباری را بالای انداز سپرندگان زیاد کند. پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیایف 16 نوامبر را از قسم نظامی ولایت سرخان دریای آن کشور بازدید کرده است. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت ازبکستان اطلاع داده که میرزیایف هنگام بازدید از تکنیک‌های نظامی اهمیت استفاده هواپیماهای بی‌سرنشین یا خود درون‌ها را ذکر کرده، با متخصصان مسئله استحصال آنها را بررسی کرده است. همچنین میرزیایف حسابات مسئولین درباره کارهای انجام شده برای بلند برداشتن توانمندی ارتش ازبکستان، آمادگی هیئت شخصی، اداره و نگهداری نظام های معاصر تسلیحاتی و هواپیما های بسرنشین را شنیده است. با میرزیایف هواپیما های بسرنشین جنگی بایرکتر TB2 که از ترکیه خریداری شده است نمایش دادند. زراعت میرزیایف و همسر پرزیدنت ازبکستان ضمن شرکت در جلسه بخشیده به وضع فلسطین به ختم جنگ در نوار غزه دعوت کرد. جلسه با نام یک دلی برای فلسطین تحت رئاست همسر پرزیدنت ترکیه امینه اردوغان در استانبول ترکیه برگزار شد و در آن با اطلاع رسانه‌های ازبکستان از جمله همسر پرزیدنت این کشور سخنرانی نموده است. هدف این نشست دعوت به ختم جنگ در نوار غزه و نمایش همراهی در جستجوی راه حل صلح‌آمیز و از در خاور میانه گفته می شود. زراعت میرزایی و گفته است باعث تأسف است که با وجود نگرانی های عمیق و فشارهای جامعه بین المللی فاجعه و خسارات بیشتر می شود و پایان این فاجعه معلوم نیست کی فرا می رسد. زراعت میرزایف از جانب های درگیر ختم بلافاصله عملیات نظامی را تقاضا نموده، خواستار ایجاد شرایط مناسب برای انتقال کمک های بشردوستانه به مردم غزه شده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
مقامات ترکیه یک زن تاجیک را همراه پسرش بر اساس درخواست مقامات امنیتی تاجیکستان گویا در جنگ سوریه شرکت داشتند بازداشت نموده، مسئله استرداد آنها را به دوشنبه بررسی دارد. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. دو هفته قبل دادگاه ترکیه دعوای وکیل مدافع آنها را برای بیگناهی و رهایشان از بازداشتگاه رد نموده گفته است. هنوز مقامات تاجیکستان دعوای خود را پس نگرفته است و بررسی قضیه ادامه دارد، ولی پیوندان آنها میگویند ادعای حکومت تاجیکستان که گویا اهل خانواده آنها در سال 2016 به سوریه رفتند اساسی ندارد و یک تهمت است. قبلا در سال 2022 یک فرزند دیگر این خانواده با همین ادعای مقامات تاجیکستان در مجارستان بازداشت شده بود و بعد یک سال با ثابت شدن بیگناهیش رها شد. فاطمه غیاسوی 44 ساله را از منزل زیستش و فرزندش محمدالله دانیارزادی 19 ساله را روز 17 اکتبر از محل کارش پلیس ترکیه بازداشت کردند و فعلا در بازداشتگاه قرار دارند. ابراهیم دانیارزاده فرزند فاطمه غیاسوی روز 8 نوامبر از ونگریه به رادیو آزادی گفت هیچ کدام اعضای خانواده آنها به سوریه نرفته است و مقامات تاجیکستان بدون دلیل آنها را در پیگرد انترپال قرار دادند. در ماه نوامبر سال گذشته بر اساس همین درخواست تاجیکستان، هنگامی که می‌خواستم طریق اوکراین به مجارستان به ترکیه برگردم، مرا بازداشت کرده بودند و مقامات تفتیشاتی ونگریه قضیه مرا چند ماه تفتیش کردند و بیگناهیم ثابت شد، آزاد شدم. 5 ماه می‌شود با کمک بخش اجتماعی این کشور جای کار دارم و در کارخانه اکومولیاتورسازی شرکت سامسونگ در ونگریه کار می‌کنم، ولی در ابتدا در سال 2016 پدرم را مقامات ترکیه بازداشت کرده بودند و بعد تفتیش ادعای تاجیکستان که گویا ما به سوریه رفته جنگ کردیم ثابت نشد، رهایش کردند، میگوید ابراهیم دانیارزاده.
گفتن که باید نبره، گفتن که به خاطر که از طرف تاجیکستان اینا را چیکار دیگر نامش شد در کفتکوبه. مجبور میبریم. از الله امید داریم که انشاءالله الله خیرش نصیب کنند. البته جایی که ما نرفتیم در حق ما تهمت است. ما فقط از تاجیکستان به ترکیه به خاطر نیتی که آزادانه زندگی کنیم و آزادانه گردیم.
ولی مقامات تاجیکستان هنوز به طور رسمی در ارتباط به این درخواست بازداشت اعضای این خانواده شرح ندادند و تلاش های ما برای دریافت موقع مقامات نتیجه نداد. ابراهیم دانیارزاده برادر محمدالله میگوید وقتی از کنسولگری تاجیکستان در ترکیه با او تماس گرفتند و گفتند که شهروند تاجیکستان است و به تاجیکستان برگردد عفو خواهد شد، در جواب گفته است زمانی که آیلی آنها به ترکیه آمد و 13 ساله بود و چگونه او را در روی خط تروریست‌ها جای دادند. دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی و ریاست مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته شهر دوشنبه به سؤال‌های ما در رابطه با این قضیه پاسخ ندادند. در کنسولگری تاجیکستان در استانبول در رابطه با این قضیه گفتند که به طور خطی سؤال‌های خود را پیشنهاد کنید، ولی از روز پیشنهاد سؤال‌ها به پشت کنسولگری یک هفته می‌گذرد واکنش دادن نشد و به زنگ‌های تلفنی نیز جواب دادن نشد. ابراهیم دانیارزاده میگوید برای 4 عضو خانواده‌شان در ترکیه جهت دریافت پاسپورت نو تاجیکستان مراجعه نمودند، ولی سفارتخانه تاجیکستان در ترکیه هنوزم خاموش است. مریم دانیارزاده فرزند این خانواده قبلا به رادیو آزادی گفته بود که سال 2016 از وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به ترکیه آمدند و به پدرم گفتند که بیایید با ما همکاری کنید. پدرم رد کرد و آنها رفته ما را در جستجو قرار دادند. حادثه بازداشت ابراهیم دانیارزاده در سانهای مجارستان باستاب یافته بود. سامانه هنگری تودی روز 4 نوامبر سال 2022 نوشت این شهروند تاجیکستان در سوریه علیه نیروهای دولتی جنگیده، در کشور با خطر 12 سال زندانی روبرو است. ابراهیم دانیارزاده میگوید برادرانش در ترکیه برای مادرش و برادرش غذا و لباس میبرند، ولی هنوز با آنها ملاقات نکردند و از جانب دولتی ترکیه برای حمایت حقوقی فاطمه غیاسوفا و محمدالله دانیارزاده وکیل مدافع تامین کرده شده است. دانیارزاده میگوید خانواده آنها از سال 2005 در ولایت کوجایل ترکیه همسایه با استانبول زندگی میکنند و حق اقامت دارند.
با چشم آبی کوثر است، نظر نمودی حق و خیال برست. برادران برادران مهربان به هم شبه، برای شهرتی دیار نازنی علم شبه.
قرار است هفته آینده رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان به شهر مسکو سفر کرده با رهبر روسیه ولادیمیر پوتین ملاقات کند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. خبرگزاری رسمی روسیه تاس با تکیه به سخنگوی پرزیدنت تاجیکستان عبدالفتاح شریف‌زاده نوشت سفر روزهای 21 و 22 نوامبر در نظر گرفته شده است. سخنگوی کرمل دمیتری پسکوف هم این خبر را تصدیق کرده است. مقامات در تاجیکستان هنوز در این باره خبری نشر نکردند. شریف‌زاده گفته است که گفتگوزارها در مسکو در چهارچوب محدود و وسیع دایر می شوند. قرار است بعد این مسکو رحمان برای شرکت در جلسه سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی به شهر مینسک پرواز کند که آنجا نیز اشتراک پوتین در نظر گرفته شده است. باری آخر امام علی رحمان و ولادیمیر پوتین در چهارچوب جلسه شورای سران دولت‌های اعضای اتحاد دولت‌های مستقل ماه اکتبر در شهر بیشکک پایتخت قرقیزستان دیدار کرده بودند. تاجیکستان و روسیه شریکان استراتژیک دانسته می شوند. روسیه در خاک تاجیکستان عظیمترین پایگاه نظامی خارجیش را جای داده است و سال تا 1 میلیون شهروند تاجیکستان به روسیه برای کار می روند. ولی محض مهاجران تاجیکستانی به قول حامیان حقوق از بی‌حمایت‌ترین قشر کارگران خارجی در این کشور دانسته می شوند که وابسته به تغییریابی مناسبت های بین رهبران یا حکومت های دو کشور مورد فشار و اذیت قرار می گیرند. منتقدان روسیه را برای وعده خلافی های در اجرای طرحهای اقتصادی و صنعتی در تاجیکستان انتقاد می کنند. سال 2022 در یک دیدار در آستانه پایتخت قزاقستان رئیس جمهوری تاجیکستان در مراجعتش به پوتین خواستار احترام بیشتر و مناسبت شایسته به مردم و کشور شد و این را تحلیلگران چون به سابقه ترین حالت گله آشکار امام علی رحمان از موضع گیری کرمل نسبت دوشنبه ارزیابی میکنند. از سوی دیگر این نوار ویدیویی که در اینترنت پهن شد با وجود نارضایت های در روابط دوشنبه و مسکو اشاره کرد. بعد هجوم روسیه به خاک اوکراین در ماه فوریه سال 2022 و تحت تحریم های شدید غربی ماندن آن، داد و گرفت های این کشور با دولت های سابق شوروی بیشتر شد. خبرگزاری تاس با تکیه به آژانس آمار تاجیکستان می نویسد داد و گرفت های تجارتی میان تاجیکستان و روسیه از ینور تا آوگوست سال 2023 بیش از 1,100,000,000 دلار را تشکیل داده 3% بیشتر نظر به همین دوره سال گذشته می باشد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
ماه ایونی سال روان نویسنده انگلیس کریس اسلان کتاب نوی خود را زیر عنوان کشودن گره روی ابریشم نشر نمود که در آن رشد جهانی صنعت نساجی سرچشمه بدبختی مردم، اشغال ممالک منطقه و فوجه زیست محیطی آسیای جنوبی و مرکزی نامیده می شود. مؤلف اثر در برابر روی ابریشم، روی پخته و روی پشم را یاد کرده است.
این مصاحبه را من شهلای گلخواجه انجام دادم.
در یک صحبت ویژه با این سیاهی سابقه‌دار خواهش کردم در برای کتابش و سه روی رشد نساجی که به عقیده او منطقه را تغییر دادند تفصیلات بیشتر بدهد.
اکثری مردم حداقل درباره راه ابریشم خبر دارند که تاجران منطقه های خطرناک و دوردست شبیه بدخشان، کوه و بیابان ها را طی نموده ابریشم چینی را که مال سرخریدار بود تا بازارهای بحر میان زمین می رسانیدند. اما برای مثال درباره راه پخته که روسیه، هندوستان و بریتانیا را به هم آورده است معلومات زیاد ندارد. در کتابم کوشش کردم نشان دهم که احتمالاً یکی از سبب های مستملکه داری بریتانیا محض پخته است.
ببخشید ولی این رابطه، رابطه پخته با مستملکه داری برای ام روشن نیست.
در عصرهای میانه اروپایی ها عاشق زیرواری و عطریات شرقی بودند. چارمغز هندی، دارچین، قلمفور، هینا و دیگر انواع عطریات خوشبوی در اروپا نمی روید و می بایست از قلمرو اندونزی امروزه وارد شود. ما چیزی مورد توجه آنها را نداشتیم و مجبور بودیم که از هندوستان پخته خریده با تاجران اندونزی برای دریافت زیرواری و عطریات مبادله کنیم. خلاص بریتانیا ها ارزش بلند پخته را درک نمودند که به فکرم یکی از سبب های به مستملکه تبدیل دادن هندوستان و در عمل در هم و بر هم زدن ساحه پخته پروری این کشور هم همین است.
جناب اسلان، پس نقش روسیه در بنیاد روی پخته از چی عبارت است؟
عمل شبیه بریتانیا و هندوستان با روسیه و آسیای مرکزی به وقوع پیوست. روسیه دید که چگونه بریتانیا از حساب مستملکه کنانی هندوستان ثروت به دست آورد. روسها خواستند که خود را به آنجا رسانده هندوستان را به تصرف گیرند. روسیه در سمت جنوب حرکت کرد و بریتانیا با آهستگی در سمت شمال به جنبش درآمد. ما این دوره عصر 19 را بازی بزرگ دو امپریا بر قدرت روسیه و بریتانیا می‌نامیم. آسیای مرکزی در مرکز این بازی قرار داشت و در همین دوره روسیه فهمید که کاشتن پخته در آسیای مرکزی امکان دارد. بر علاوه در ایالات متحده آمریکا که صادرکننده اساسی پخته در جهان به شمار می رفت، جنگ شهروندی علنگه گرفته صادرات پخته را کاملا متوقف نمود. روسیه به خلاصه آمد که آسیای مرکزی را اشغال کرده منطقه را به مکان کشت پخته تبدیل دهد.
Central Asia mainly for its cotton growing potential.
بله، این مسئله در منبع‌های دیگر نیز انعکاس شده است. در باره روی پشم چی گفته می‌توانید؟ این اصطلاح در ذهن شما از کجا پیدا شد؟
در طرف مقابل قطارکوی تیانشان در قلمرو ولایت شینجان چین جسدهای بیش از 3000 ساله یافت شده است که از روی نمای آنتروپولوژی و لباس تنشان ظاهرا اروپایی بودند. مردم زیادی دشت‌های بزرگ از اوکراین تا قزاقستان و منطقه سیبر امروزه برای اقامت می‌بایست از پشم برای خود یورت می‌ساختند. در سردی‌های قهرتون منطقه تنها منزل پشمی حیات باشندگان را حفظ می‌کرد و امکان می‌داد که هنگام کوچ‌بندی یورت را با خود ببرند. اگر از کرباس و یا نمد منزل بنیاد می‌کردند، کسی در زمستان زنده نمی‌ماند. خلاصه من در کتابم سه راه رشد نساجی را که باعث تغییر کل منطقه شدن بررسی کردم.
And how they really changed everything about Central Asia.
شما در سالهای 90 قرن گذشته مدت در تاجیکستان اقامت داشتید.
Yeah, so I lived in Khorog.
بله، در خارق اقامت داشتم، جای بسیار خوب است، ولی زندگی در آنجا آسان نیست. بعضن غذا نمی رسید، بعضن ترمه راه را می بست. بدخشان میان دو کشور تاجیکستان و افغانستان تقسیم است. مردم هر دو طرف مرز از یک ملتند و پیرو یک مذهب هستند، ولی می بینید که حیات ساکنان بدخشان افغانستان خیلی ساده تر و در مقایسه با بدخشان تاجیکستان عنعنوی باقی مانده است. من در بدخشان زبان شغنانی را هم آموختم. بدخشانی ها در نوبت خود خیلی خوب با زبان انگلیسی صحبت می کردند. به فکرم موجودت حرف خاص مانند به حرفای زبان انگلیسی برای مردم بدخشان آموزش این زبان را آسان کرده است.
خب، شما چیزی از خود کردید؟ آیا می توانید با زبانهای مثلا بدخشانی صحبت کنید؟
کوشش کردم تلفظ درست کلمه ها و حرف ها را از خود کنم. مردم تعجب میکنن که خارجی زبان بدخشان را میآموزد. آنها به من میگفتند که به تو چی لازم است؟ استفاده زبان ما در فرودگاه خاتمه مییابد. من میگفتم من اینجا زندگی دارم و باید زبان مردم محلی را دانم. من حتی با یک دانشمند محلی روی تهیه یک کتاب آموزش زبانهای بدخشان برای خارجیان کار کردم.
شما به زبان ازبکی هم صحبت میکنید، این از کجاست؟
من در سال 1996 به ازبکستان سفر کرده در سازمان خیریه شویدی با نام مرسی و کار آغاز کردم. زبان ازبکی را آموختم. همان وقت رئیس شهر خیوه شخصی رفشن فکری بود که میخواست وطنش به مکان زیارت سیاحان سراسر دنیا تبدیل یابد. درباره پیدایش اینترنت نیز معلومات داشت. او ما را به همکاری دعوت کرد. ضمناً در خیوه فهمیدم که لهجه آنها تماما دیگر است و زمان گویش آنها را نیز از خود کردم. اثنای تهیه راه بلد سیاحان در خیوه کوشش کردم که در رفع بیکاری مردم محلی سهم گیرم. در خیوه برای زنان بیکار کارخانه استحصال گلیم تأسیس دادیم که در تأمین روزگار ده ها عائله محلی کمک کرد. با استفاده از دستخط‌های قدیمی ما تولید گلیم اصیل ازبکی را راه اندازی کردیم. این تجربه بعداً در بدخشان نیز استفاده شد. اصلا هر گوشه آسیای مرکزی را وطن می شمارم و هر گاهی که امکان سفر به آنجا هست آن را از دست نمی دهم.
تشکر از شما کریس اسلان. بینندگان ارجمند، این نویسنده و سیاح انگلیس اخیراً کتابی را به نام کشودن گره روی ابریشم نشر نموده است و شما از آنهایی که زبان انگلیسی را میدانید دعوت میکنیم که کتاب مذکور را از اینترنت پیدا کرده و مطالعه نمایید.
آدم خیلی نصیب گل بین تو مرگه مرگی که ناگزیره حتی خود تولد آواز راه مرگه حدیث عمر و آدم حدیث باد و برگه آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدی با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدی تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختی تا خنده رو ببینی از گریه آینه ساختی آدم خیلی حقیره بازیچه یه تقدیره پل بین تو مرگه مرگی که ناگزیره
در تاجیکستان همه ساله امور قربانی ها در صدمه های نقلیاتی تمایل افزایش دارد. در نیم ساله اول مقدار فوتیده ها در صدمه ها 35% بیشتر شده، تعداد آسیب دیده ها باشد 43% زیاد شده است. این مشکل تا حدی رسیده که اخیراً نورس مکتبخانه انتظاری چراغی که سبز راهگذری از برخورد ماشین با پایه چراغک و افتادن آن به بالایش جان باخت. در روز جهانی گرامی داشت قربانی های صدمه های نقلیاتی من اسکندر فیروز جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. در نیم ساله اول با اطلاع وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در راههای ماشینگرد کشور حدود 500 صدمه نقلیاتی رخ داده است. صبح 15 نوامبر ابراهیم عظیموی 7 ساله در گذرگاه روی زمینی نزد ایستگاه روی آهن پایتخت انتظار چراغک سبز عبور از راه برای رسیدن به مکتبش بود، اما با اطلاع ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه دو راننده میکروآتوبوس های شماره 15 با نقص قاعده حرکت در راه با هم برخورده، یکی از آنها با پایه چراغک برمیخورد. پایه چراغک سرازیر شده بالای ابراهیم عظیموف میافتد. در نتیجه نورس مکتب را میفتد. مقامات پلیس دوشنبه ادعا کرده است که یکی از دو راننده میکروآتوبوس تلاش کرده است که از دیگری پیش گذرد که در نهایت باعث صدمه میشود. این حادثه شاید با عمر سالانه قربانی های صدمه‌ها در راه‌ها وارد شود. عین چنین حادثه با نکروز نیازوف آوازخوان جوان تاجیک رخ داده بود که نیز باعث مرگش شد. ریاست کارهای داخلی دوشنبه در شرح حادثه گفته بودند شب 21 به 22 سپتامبر در نزدیکی طربخانه بام جوان شهر دوشنبه در یک صدمه نقلیاتی دو ماشین لکسوس ساعت 22:30 با هم برخورده، بعدن نکروز نیازوف را که در کنار راه می ایستاد پخش کردند. حادثه های با این مانند در ماه های اخیر زیاد رخ داده، برخی از آنها رسانه ای نشدند، اما ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی تاجیکستان حتی با پیشنهاد نامه رسمی حاضر نشد که آمار قربانی های صدمه ها در 10 ماه سال جاری را در اختیار رادیو آزادی گذارد. رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان در نشست مطبوعاتی ماهی اوگوست سال جاری با خبرنگاران از تمایل افزایش صدمه های نقلیاتی و تعداد قربانی ها در آنها اظهار نگرانی کرده بود. با اعتقاد جنرال رحیمزاده سببهای اساسی رخ دادن این صدمه ها حرکت ماشین ها با سرعت بلند و رعایت نکردن علامت ها در راه بوده است.
در جمهوری قریب 500 حادثه راه نقلیات و قای گرفته شده، بر اثر آنها 193 نفر شهران ها بالاکت رسیده، زیاده از 500 نفر دیگر جراحات جسمانی برداشته است.
پرسش های سر راهی رادیو آزادی بیانگری آن بود که بیشتر از ساکنان دوشنبه سبب بیشتر رخ دادن صدمه ها در راه را با جوانی و بی تجربگی راننده ها و رعایت نکردن قاعده های عبور از راه از سوی خودی پیاده گرد ها می دانند. چند از پرسیده شده ها به سوال چگونه می توانند از تمایل افزایش صدمه ها جلوگیری کرد گفتند که نخست باید از فسادکاری یا به اصطلاح فروش حجت اجازه رانندگی در ساختارهای وزارت کارهای داخلی جلوگیری کرده شود. نبی یوسوپوف مؤسس و رهبر سامانه تحلیلی نقطه تیجی در شهر این موضوع برای رادیو آزادی گفت که وضع نگران کننده در راه های تاجیکستان وادار می سازد که هم مقامات و هم جامعه باید برای حل این مشکل اقدام های جدی را روی دست بگیرند. در عکس حال با گفته نبی یوسوپوف حرکت و گشت و گذار در کوچه ها به حد نهایی خطرزا می شود.
با استفاده از فرصت می خواهم به رهبریت بازرسی دولتی افتومبیلی مراجعت کنم که فرصت راهندازی تبلیغات اگریسیوی حرکت درست در راه رسیده است، هم برای پیاده‌گردا و هم برای راننده ها. برای این کار باید هم شبکه های اجتماعی و هم شبکه های تلویزیونی و هم رسانه های چاپی استفاده شوند. نخست باید مردم رو آموزش دهیم که چی طور باید در راه ها حرکت کنند، هم برای راننده های تیزگرد که حتی چراغک گردیش رو روشن نمی کنند و هم برای پیاده‌گرد ها. واقعا زمان رسیده است که استودن مامور بازرسی و جریمه کردن هر یک راننده یا پیاده‌گرد دیگر نمی تواند کافی باشد.
Это действительно назрела острая ситуация, чтобы это было проведено.
Ба итиқоди Наби Юсупов, танҳо дар шаҳри Душанбе ҳудуди 100 ҳазор мошин дар ҳаракат аст ва ҳар яке аз ронандаро манъ карда фаҳмондани қоидаи дурусти ҳаракат дар роҳ дигар бефоида шудааст. Тибқи иттилои расмӣ, ҳамасола дар Тоҷикистон ба ҳисоби миёна ҳудуди 1.5 ҳазор садамаи нақлиётӣ рух медиҳанд. Дар ин ҳодисаҳо тақрибан 450 нафар جان باخته، حدود 2000 نفر مجروح می شوند. تحلیل آمار مشابه در کشورهای منطقه بیانگر آن است که تعداد قربانی‌ها در صدمه های نقلیاتی در قزاقستان و ازبکستان و قرغستان بیشتر از تاجیکستان می باشد. اما باید گفت که اهالی این کشورها نیز با فرق از تاجیکستان بیشتر است. با ابتکار سازمان ملل متحد هر سیوم یک شنبه ماه نویبر با عنوان روز گرامی‌داشت قربانیان صدمه ها در راه ها اعلان شده است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز رادیو آزادی، ویژه برنامه مهمانی آزادی را از رادیو آزادی تقدیمتان میکنیم. مجری و تهیه کننده برنامه من سروینوز روحلو. امروز مهمانی ما هستند نورالله عبداللهیف، هنرپیشه مردمی تاجیکستان که با نقش های خاطرمان و برنامه های پند و اندرزیش معروف است.
نورالله عبداللهیف 6 نوامبر سال 1948 در دهه لوچاب بالای ناحیه ورزاب تولد شده، مکتب میانه را در همین دهه ختم کرده است. بعد از ختم مکتب به فکلته صنعت دانشکده آموزگاری در دوشنبه داخل شده، سپس دانشکده صنعتی به نام میرزا تورسونزاده را ختم کرده است. بعد از ختم دانشکده از سال 1975 در تئاتر به نام لاهوتی به حیث هنرپیشه و کارگردان فعالیت دارد. سال 2005 عنوان هنرمند مردمی تاجیکستان را گرفت. اویلدار صاحب 4 فرزند.
هنرمندی معروف که چند پیش بیمار بود شفا یافته است و راضی شد در یک صحبت با سوالهای رادیو آزادی پاسخ بدهد. خوش آمدید به رادیو آزادی و نخست بگوید که این شب و روز چه حال دارید؟
شکر، اصلا من چندان مهمونم نیستم، چون که من در این رادیو یک چند سال ادای خدمتم کردم. اگر مهمونم باشم به حسابی مهمونوی خیره میدره از افتش. شکر بد نیست، به هر حال همون به نزدیکی یک مباحثه هاشمکه تماشا کردم، بعد از اون میپرسم که همین وقت وضع کینو و تئاتر چه خیل است. او هم گفت که کینو امروز در ما مرده است، تئاتر در حالت جانکنی است. و من هم به همین گفه و روزی هم بنابراین جانکنی میکنیم، کار میکنیم، به هر حال کار هست. شکر.
اگر نصف کلانسول شما رو همچون هنرمندی تئاتر و کینو و روی شناسند و نسل بعدی و جوانان شما رو همچون مؤلفی برنامه تربیوی به غرض پند بیشتر میشناسند و بگوید که این برنامه کجا شد؟ تو هنوز هم پخش و نشر میشود یا نامش عوض شد؟
میشود. برنامه در همون کانال یکمی ما، کانال تاجیکستان بجاست و هر ماه دوبار نمایش داده می شود، فقط با نام اندرز میاگون. و البته باعث تاسف است، وقت معینی ندارد، چون که در خودی همون تلویزیون، همون سیدکه که پیشتر مثلا ما از روی برنامه می دیدیم که فران روز چی حاضر، همون برنامه سازی قریب که در چیهای ما نیست، در تلویزیون های ما نیست. مثلا تئاتر رپرتواری خودش دارد، می دانند که کدام سپکتکل آقای می شود. در اینجا همون از روی چیشون اصلا روزای جمعه، هر روزی جمعه شب بعد اخبار باید این چیز رود.
با اون که بلوگران زیاد شدن، اونهایی که در از طریق شبکه های اجتماعی از جمله یوتیوب و اینستاگرام همین گونه برنامه های تربیتی آماده میکنند، نه همشون، بعضی تو هنوزم به غرض پند و اونه که نامش دیگر کرد او، اما هنوزم پخش و نشر میشد، مخلصاش از دست ندود است.
به نزدیکی همین نوریدین سعید یک گپی خوب گفته است، گفته من کسی هم میدونم که تمامی تاجیکستان میشناسد. بعد گفتن که کی؟ گفته است که همین نورالله عبدالله. از روی اون که در حقیقت همون اونهایی که اشتراک میکنن در این برنامه چی میکنن، اگر از این سطح نگاه کنیم گویا که بوی ندادیم تماشابینمونه. تماشابینی تلویزیون از تماشابینی تئاتر فرق دارد. مثلا برنده تلویزیون نمی بیند که او را چند کس تماشا کرده استاده است، برای همین وقت کارش کردن می گیرد. در تئاتر دیگر خیلی تر تئاتر ما تماشا بینم می بینیم، اکتیور تماشا بینم می بیند و حس می کند که کدام کانتینگنت در تالار نشسته است و وابسته به وای که این نمایشنامه به همین دردی وای می خورد یا نمی خورد. این بسیار چیز رو مایان میکنه،
یعنی کار تئاتر مشکل تر است.
بله بله بله، کار تلویزیون باشد گویا که جوابگری تماشابین ندارد، فقط از همین مایان کرده میشود که اگر در کوچه ناگهان تیر شناسند، یعنی من به غرض پند دیده من و همین تماشابین تئاتر دیگر خیلی تر است و علاقه میشناسد و علاقه میداند.
استاد در باره برنامه تربیوی به غرض پند گفتم، پیشتر هم گفتم، حاضر همین خیل رولیکو و نوارهای کتو در شبکه اجتماعی از طرفی گروهی از جمعه بلوگر رو پخش و نشر می شود. نظر شما به این گونه برنامه ها چی است؟
اکنون چیزی خوب هر قدر بسیار باشد من مقابل نیستم هیچ گو، فقط همین که خودی فرهنگ اونی که این چیز رو میبرد باید برابر گفته اون بزرگان باید باشد. از صاحب همین خیلی اومده است، هر کس زیروزن خود در عالم است هوشیار، عالم به چشم مستون گلزار می نماید، در پشتی در فتاده مستی و هوشیاری، در هر که هرچی باشد رفتار می نماید و دشواری ندارد راه فنا، ولیکن راهی که بی رفیق است دشوار می نماید. من به این بلوگرها فقط موفقیت می خواهم و بسیار خواهش دارم که احتیاط کرونه به این چیز معامله کنند، یعنی که اگر او نمی دانم یک بیت فردوسی باشد یا یک روبایی خیام باشد یا که یک غزلی حافظ، باید در پایه مدنیت ان همون حافظ باشد گوینده، آنگاه وای به درد کس میخورد آنگاه. و عموما کاری خوب است، کاری نیکی و کاری من راضی هم که باشند، بسیارتر باشند با خوبتر.
استفاده لهجه، نظرتون با استفاده لهجه در صحنه و نمایشنامه های هجوی چگونه است؟
اصلا زبان دراماتورگیا از زبان ادبی فرق دارد، یعنی که وقتی که ما مقاله در نمیدانم روزنامه یا که هفتوار می نویسیم این چیزی دیگر است، وقتی که آدم زنده از صحنه گپ میزند یا که وای فرق ندارد که وای صحنه هجوی است یا که صحنه دراموی است، اگر وای ادرسی معین داشته باشد، یعنی قهرمان، مثلا قهرمانی من، قهرمانی که من اجرا میکنم شاید از کجای خوجند باشد، از روی نوشته مؤلف، پس هیچ ضرر ندارد که وای در اونجا از کلمه های از لهجه از وای استفاده برد، یا وای از کلا باشد یا که از پامیر باشد. من حتی دو سه منالوگ مخصوص برای همین نوشتم، برای همین چی وای، چونکه یک گفته رسول غمزه عطف است، بسیار خوب گفته است، وای ما که اصلا در همون گفته های همون رسول غمزه عطف و چنگیز ایمه عطف و شعر لایق و ترتناده کلام شده، وای گفته است من از آن می فخرم، از آن می بالم که در داغستان خوردکه که من جمله من تو را دوست می دارم به شش لهجه می گویند. انا در تاجیکستان ما هم همین چیز هست، فقط اینا به یک رویه موندن در کار نیست که گوییم که هم در اخبار همین چی حس کرده می شود که کلمه ها لهجه دارد، آلوده شده است، همون چی شده است، همه این جدا کردن در کار. و قهرمانی که مثلا در صحنه تئاتر اجرا می کند اون می تواند آزادانه که اگر این همون یکان زنک جنجالی مثلا نمیدونم کلوبی باشد مرحمت، یا که زنک شطاه حساری باشد، چرا استفاده نبرد؟
استاد، بسیاری از هنرمندان خود را از سیاست کنار میگیرند. صحنه هنر بدون سیاست و آزادی سخن بوده میتواند؟
آرزوی من، آرزوی این فقط آرزوی من که فرهنگ، صنعتکار و من صنعتی تئاتری خصوصا باید همچون دین از دولت جدا باشد. خیلی که دین دولت های خودشان حرمت نکردگی، دین از الهیده است، دولت برای خودش، و دیندار همون کانستیتوسی همون دولت ریایه میکند و باقی کاری خودش است. در تئاتر هم عیناً باید همین کار باشد. تئاتر باید سخنی آزاد گفته تواند و زیر نظارت سیاست بودن این تئاتر نابود میکند. تئاتر اون وقت تئاتر برای یک چه ایدخانه تبدیل میابد که انا سالی نو میگذرانیم، انا تبریک میکنیم. و در پیسه ها وقتی که این چیز پیدا میشود تماشابین به این چیز ذوقش کمتر است، چون که از رادیو همین گپا میشنود، از تلویزیون همین گپا میشنود. تئاتر بیشتر بدیعیت می پرستد، او باید بدیعیت، انا در بدیعیت چقدره که می خواهد سیاست وارد کردن گیرد همون چی وای. مثلا این کوری ریژیسور است، این کوری وای است که با کدام چی، مثلا هزارها سالها پیش نوشتگی اثرهایی که ایدیپ، خانه بیند و چقدر بدیهیتی بای دارد. هرچند اونجا پوری سیاست است. وقتی که درونی وای فکر میکنی وای سر تا سر سیاست است همه ایچی و سر تا سر باز دین هم هست اونجا با همه ایچی. یعنی اونجا تمامی وای صفاقل 3000 سال 3500 سال پیش نوشته است و مردم آگاه کرده است که از قسمت جای گریز نیست. همین چیز تو امروز رواست و در همین چیز اونجا اگر درونی متن نگاه کنی متنهایی هست که مثلا یکی از قهرمانهایی بگوید که اون دهشتی که امروز در افین شده استاده است کودکان در بطن مادر تولید نیافته نابود می شوند و جو یعنی که جنگ اتمی اونجا به حضور میبینید که چی شده است. یا کودکان تماما بیوه تولد میشن بی سر و پای و بی کله قهرمانوی وای میگوید. یعنی که وای علاقه جنگ اتمی دید 3500 سال پیش دیده است. مرحمت سیاست اونجا استفاده برن. لیکن وقتی که از بالای وای نظارت میکنن که انا این چیه گفتن ممکن و این چیه نی هنگو تیاتر عموما وقتی که توپ ها سخن میگویند اولیه های صنعت و فرهنگ خاموش میموند.
بعضی از همزمان های ما بیرحم شدند، میزنند، میکشند، غارت میکنند، فریب میدین، دروغ میگویند. چرا؟
البته هر دور و عصر انسانی خودش را تربیت میکند، خودش را میبرارد. لیکن مثلا اگر در کودکی ما بین همسینف ها مثلا یا بین یکان رفیق همان جنگ و جنجال میشد، ما میدونستیم که تا کجا ممکن. مثلا گفتی وای که دیدم که از بینی وای خون آمد یا از بینی مو وای پس میکرد. حاضر من دیدم کودک کوی من پیشم مکتب در پیش خونم کودک که سینف یک در راه او کم کدوم رفیقش هم در چشمای هر دوش مرگ میبینی، از هیچی نمیگردد. همون رحم وقتی که در او کودکی که هولی سینفی یک و یک سینفی یک هست یا دو با اینها چی شده است؟
نبودن کی را بیشتر احساس میکنه؟
یعنی اون دوستانی که من همراهشون کار میکردم اونو از هم در همین چی وی سوری نیسو پرکنوری دویمی من هم کرسونم و اینا همشون هم کرس احمد شو الفت شو قیومی دین چه قلب در هر قدم هم حس میکنم چقدر گم کرده استادم.
خب پس بودن کی به شما نیرو میبخشد؟
فرزندانم، اویله. من سه بچه و یک دخترچه دارم و باز یک دو فرزندی که به فرزندی قبول کردم شونه در همون خانه من تربیه یافتن کلام شدن تا امروز هستن هنه. و من از همشون مینت دارم. خیلی خوب
شنونده عزیز، شما ویژه برنامه مهمانی آزادی رو از رادیو آزادی شنیدید و در مهمانی ما بودن نورالله عبداللهیف، هنرپیشه مردمی تاجیکستان. تا صحبت دیگر در همین برنامه، خیر، خدا نگهدار.
نگذارم.